ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در نهمین شب از فروردین‌ماه در آخرین روزهای تعطیل نوروزی و سلام به شما بیرون از ایران که در چهارشنبه 28 ماه مارس همراه رادیو فردا شدید. این مجله شانگاهی رادیو فردا است. 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید از رادیو فردا درباره تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی و ورزشی. تا چند دقیقه دیگه درباره سفر نخست وزیر ترکیه به تهران میشنوید. از چگونگی دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 براتون میگیم و درباره ادامه نشست سه روزه اتحادیه عرب در بغداد خواهید شنید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی داریم. نوشین سید حسینی تو استودیو هست. نوشین سلام به تو.
آزاده سلام به تو و سلام به شنونده‌های رادیو فردا و این برنامه هم تو ایران هم هر جای دنیا که هستند.
میتونی برامون بگی چه خبرها هست در ایران و بقیه کشورها؟
آزاده، به غیر از اون اخباری که گزارش مفصلش رو توی بخش گزارش ها تو اجرا خواهی کرد که نخست وزیر ترکیه وارد تهران شد، وزیر تشکیل جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب در بغداد رو داریم، کوفی انان که احتمالاً هفته آینده ممکنه بره تهران، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که عرضه ذخایر استراتژیک نفت خودشون رو بررسی می‌کنند و حزبی در اسرائیل که شانول مفاز رو به رهبری برگزیده. اگر وقت باشه و حوصله داشته باشن شنونده‌ها، احتمالاً اخبار بیشتر رو هم خواهم خوند.
نوشین سید حسینی، مشروع خبرها در مجله شانگاهی را.
متشکرم آزاده. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بامداد چهارشنبه همراه شماری از مقام‌های این کشور برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. بخش جزئیات این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. در آستانه نشست روز پنج شنبه سران اتحادیه عرب در بغداد، وزرای خارجه این اتحادیه امروز چهارشنبه در این شهر تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها موضوع اصلی این نشست وضعیت سوریه است و در پیشنویس بیانیه‌ای که برای روز پنج شنبه آماده شده از دولت سوریه خواسته شده است به سرکوبی غیر نظامیان پایان و به گروه‌های حقوق بشری اجازه دهد وارد این کشور شوند. درباره مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل و روند آشتی ملی در یمن نیز بحث خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید قرار است کوفی انان هفته آینده برای گفتگو درباره سوریه به تهران برود. آقای صالحی در حاشیه دیدارش با نخست وزیر ترکیه در تهران گفت کوفی انان احتمالاً دوشنبه به تهران خواهد رفت. او افزود که ایران و ترکیه درباره سوریه اختلاف نظر دارند، گرچه این اختلاف کمتر می شود. دولت بشار اسد اعلام کرده که طرح کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را برای پایان دادن به خشونت‌ها و مذاکره با مخالفان می‌پذیرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 13 آوریل برابر با 25 فروردین ماه برگزار می‌شود. آقای صالحی هنگام استقبال از نخست وزیر ترکیه افزود که مکان مذاکرات بعداً اعلام می‌شود. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. آمریکا، فرانسه و بریتانیا در حال گفتگو درباره امکان عرضه ذخایر استراتژیک نفت خود هستند. وزیر انرژی فرانسه روز چهارشنبه پس از جلسه کابینه گفت که آمریکا از فرانسه خواسته است با همراهی با این کشور در گشودن ذخایر نفتیش از افزایش شدید قیمت نفت و آسیب به رشد اقتصاد جهانی جلوگیری کنند. منابعی در دولت بریتانیا نیز گفتند که این کشور آماده است در این باره با آمریکا همکاری کند. به گزارش روزنامه لوموند ممکن است ذخایر نفتی در ظرف چند هفته آینده گشوده شوند. و حزب راست میانه کدیمه حزب اپوزیسیون در اسرائیل شاول مفاز وزیر دفاع سابق را به رهبری این حزب برگزید. شاول مفاز با حدود 62% آرا بر خانم تزیپی لووینی رهبر کنونی حزب پیروز شد. شاول مفاز که پیش از این ریاست ستاد مشترک ارتش را نیز بر عهده داشته و متولد ایران است، نسبت به برنامه هسته ایران موضع تندی گرفته است. قرار است انتخابات پارلمانی اسرائیل 18 ماه دیگر برگزار شود.
نوشین سید حسینی، خبرها رو در بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید از همینجا در ادامه. ورود نخست وزیر ترکیه به تهران، بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی مذاکرات.
مسائل دیگه‌ای هستش بین دو کشور که آقای اردوغان تلاش می‌کنه در این دیدار به اونها برسه و با دولت مردان ایران اونها رو مورد مذاکره قرار بده.
و در کنار نشست‌های مختلف در اتحادیه عرب و همینطور دور بعدی مذاکرات ایران، نوروز در آلمان رو خواهید شنید با جوانان ایرانی آلمانی و بازخوانی آوازهای ایرانی.
شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شود سر تا سر.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا درباره اقتصاد می‌شنوید در برنامه اقتصادی رادیو فردا. خبرها هم شنیدید که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همراه هیئت بلندپایه‌ای با امداد چهارشنبه وارد تهران شد. بحران هسته‌ای و بحران ببخشید برنامه هسته‌ای ایران و مسائل بحران‌آمیز در سوریه از مهمترین محورهای گفتگو بین مقامات ترکیه و جمهوری اسلامی عنوان شده. از بابک غفوری آذر درباره این سفر بیشتر می‌شنویم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بلافاصله پس از پایان نشست امنیت هسته‌ای در سئول مستقیم از پایتخت کره جنوبی به تهران سفر کرد. سفری که ناظران اهمیت آن را با توجه به مذاکرات آقای اردوغان در سئول و همچنین دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آنجا زیاد ارزیابی می‌کنند. فراهم کردن شرایط برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 و نیز موضوع بحران سوریه محورهای اصلی مذاکرات آقای اردوغان با مقامات تهران عنوان شده است. مذاکراتی که در همان ابتدای ورود آغاز شد و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مراسم استقبال از نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 حدود 2 هفته دیگر از سر گرفته خواهد شد. آقای صالحی در حالی از آمادگی ترکیه برای میزبانی این مذاکرات خبر داد که گفت محل قطعی انجام این مذاکرات به زودی مشخص خواهد شد. گروه 5 به اضافه 1 شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان ماه گذشته پس از دریافت نامه‌ای از ایران و تعهد این کشور به گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بر سر آغاز دور جدیدی از مذاکرات به توافق رسیدند. خبرگزاری آلمان در گزارشی از سفر نخست وزیر ترکیه به ایران نوشته که آقای اردوغان قرار است محمود احمدی نژاد را از انتظارات قدرت‌های جهانی در مورد مذاکرات آینده هسته‌ای مطلع کند. تورج عطابکی استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام در تحلیل سفر آقای اردوغان به تهران میگوید نخست وزیر ترکیه علاوه بر ارسال پیام‌هایی به مقامات تهران تلاش می‌کند روابط تنگاتنگش را با ایران گسترش دهد.
من فکر میکنم که آقای اردوغان ضمن این که پیام‌هایی رو با خودش داره در دیدار با دولت مردان ایران، اما این دیدار عمدتاً حول مسائل هستی ایران نمیگرده، بلکه به گمان من مسائل دیگه‌ای هستش بین دو کشور که آقای اردوغان تلاش میکنه در این دیدار به اونها برسه و با دولت مردان ایران اونها رو مورد مذاکره قرار بده. از جمله مسئله سوریه است، مسئله عراق که به نقد یکی از دو مشکل عمده ایست بین روابط دو کشور. اما خب در کنار این هم دولت آقای اردوغان تلاش میکنه در این دیدار به همتایان ایرانی خودش نشون بده که جای اینها در سئول خالی بوده و دولت ترکیه هیچوقت پشت نمیکنه به دولت ایران و تلاش میکنه که راه تازه‌ای رو برای حل مسائل هسته‌ای ایران پیدا کنه.
تحولات سوریه و شرایط این کشور از مهمترین موضوعات گفتگو میان مقامات ایران و ترکیه عنوان شده است. به ویژه با اعلام سفر کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به تهران، نگاه‌ها به مذاکرات دولت‌های ایران و ترکیه معطوف شده است. در شرایطی که حکومت ایران سرسختانه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند و ترکیه نیز آشکارا نشان داده پیگیر حمایت از مخالفان سوریه است، مذاکرات طرفین درباره سوریه حول چه محورهایی خواهد بود؟ آقای عطابکی در این باره اعتقاد دارد
آقای اردوغان تلاش میکنه در دیدار امروز خودش نوعی دولت ایران رو متقاعد کنه که دست از حمایت گسترده از رژیم بشار اسد برداره و به واقعیت موجود یعنی پایان عمر آقای اسد گردن بگذاره. جالب توجهه که یکی از روزنامه‌های امروز ترکیه، روزنامه زمان که روزنامه محافظه‌کاریه و نزدیک به دولت ترکیه، اشاره‌ای داشت به این دیدار و گفت که در این دیدار کرد، حتما آقای اردوغان به آقای احمدی نژاد هشدار خواهد داد. از واژه هشدار استفاده کرد که داستان سوریه صفحات آخر خودش رو داره ورق میخوره و باید تمام کشورهای منطقه به سوریه بدون بشار اسد گردن بگذارن.
نخست وزیر ترکیه را در سفرش به تهران هیئت بلندپایه‌ای شامل وزرای امور خارجه، اقتصاد، انرژی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون سازمان اطلاعات ملی و مقامات نظامی و امنیتی ترکیه همراهی می‌کنند.
در گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره سفر نخست وزیر ترکیه به تهران شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که نخست وزیر ترکیه به تهران سفر کرده، نشست سه روزه اتحادیه عرب که از روز سه‌شنبه در بغداد شروع شده، روز چهارشنبه امروز با نشست وزرای خارجه و روز پنجشنبه با نشست سران اتحادیه عرب ادامه پیدا میکنه. نشستی که تحت شعاع اوضاع سوریه هست و در این حال آزمونی برای عراق که بعد از 20 سال میزبان چنین نشستی شده. از هانا کاویانی بیشتر میشنویم.
نشست اتحادیه عرب در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد در حال برگزاری است. تدابیری که بنابر گزارش‌ها از عراق شامل قرار دادن موانع بتونی در سراسر شهر و ایستهای بازرسی مداوم در پایتخت عراق می شود. در عراق یک هفته تعطیلی عمومی هم اعلام شده و حتی گزارش‌هایی از کمبود مواد غذایی در شهرهای اطراف بغداد مخابره شده، چرا که ساکنان این شهرها نمی توانند به بغداد وارد شوند. گفته می شود بیش از 400 میلیون دلار هزینه تدارکات این نشست اتحادیه عرب در بغداد شده است، در کشوری که تنها در هفته گذشته شاهد 20 مورد بمب‌گذاری بوده. خبرگزاری اردن اعلام کرده که پادشاه آن کشور به دلیل مسائل امنیتی در نشست سران اتحادیه عرب شرکت نخواهد کرد، اگرچه علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفته است که 10 رهبر از 22 کشور عضو اتحادیه عرب در نشست سران در روز پنجشنبه در بغداد شرکت خواهند کرد. ناظران این نشست از دو منظر به آن می‌نگرند. محور اصلی گفتگوها سوریه است. سوریه‌ای که بیش از یک سال از آغاز اعتراضات در آن می‌گذرد و در طول این یک سال گروهی از معترضان وارد فاز نظامی هم شدند. در اتحادیه عرب اما نگاه‌ها به سوریه متفاوت است. دو کشور سنی مذهب قدرتمند این اتحادیه، عربستان سعودی و قطر، به شدت از فشار بر سوریه استقبال می‌کنند، تا جایی که حتی موافق رساندن سلاح به مخالفان مسلح دولت بشار اسد هستند. اما سوی دیگر این اتحادیه کشوری چون عراق حضور دارد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه و در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت که بغداد مخالف دخالت خارجی در سوریه است، ولی از تلاش‌های کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه حمایت می‌کند. تئودور کاراسیک مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی میگوید نشست اخیر اتحادیه عرب بیشتر از اینکه نتیجه سیاسی داشته باشد یک نشست نمادین است.
What we've had before is the Arab League has met and it has actually shown that
آنچه ما تا کنون شاهد آن بودیم این است که اتحادیه عرب بیشتر در تلاش برای به وجود آوردن یک نظام تازه عربی، آن هم پس از خیزش‌های سال اخیر است. اگرچه نشست این اتحادیه در بغداد نمادی بارز از اختلاف نظر عمیق بر سر مسئله سوریه است، با این اوصاف من فکر می‌کنم زمانی که اعضای این اتحادیه در نشست دیگر خارج از بغداد دور یک میز بنشینند، اتحاد را در میان آنها خواهیم دید و صدای کشورهای انگشت شماری که از سوریه حمایت می‌کنند به سختی شنیده خواهد شد.
اما سوریه تنها موضوعی نیست که این نشست سه روزه را زیر ذره بین ناظران قرار داده است. محل برگزاری نشست نیز خود موضوعی است که بسیاری این روزها درباره آن می‌نویسند. بغداد که پس از سقوط حکومت صدام حسین و 9 سال حضور نظامی آمریکا همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که این نشست فرصت مناسبی برای نمایندگان کشورهای عربی است تا با چشم خود ببینند که حمله نظامی چه تبعاتی با خود به همراه دارد. اما مورد دیگری که موضوع عراق را در این روزها پررنگ کرده، رابطه عراق با سایر کشورهای عربی منطقه است، خصوصا کشورهایی که با اکثریت سنی مذهب اداره می شوند. پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بسیاری از رابطه دولت شیعه آن کشور با ایران ابراز نگرانی کردند. حال سوال اینجاست که آیا عراق واقعا در صدد افزایش سطح روابط با سایر کشورهای عربی است؟ تئودور کاراسیک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی، پاسخ منفی به این سوال می‌دهد.
I think what we're looking at in Iraq now is a continuation of.
من فکر می‌کنم آن چیزی که در عراق شاهد آن هستیم نفوذ روز به روز بیشتر ایران در آن کشور است. بسیاری حتی نوری المالکی را نماینده ایران در دولت عراق می‌بینند. البته کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم هر کدام جداگانه در تلاش برای نزدیک شدن و همکاری اقتصادی با عراق هستند. اما مشکل امنیت در عراق و احیای القاعده در عراق مانع این همکاری ها می شود و به این مشکلات باید اختلافات بین شیعیان و سنی ها که هر روز عمیق‌تر می شود را نیز اضافه کرد. با عمیق‌تر شدن این مشکل و پیچیده‌تر شدن اوضاع در سوریه، من فکر می‌کنم که عراق حتی بیشتر به ایران نزدیک شود.
روز چهارشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای درباره سوریه آماده کردند تا در اختیار رهبران خود در نشست روز پنج شنبه بگذارند. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی روز چهارشنبه گزارش دادند، پیشنویس قطعنامه بار دیگر خواهان پایان خشونت‌ها در سوریه شده و از بشار اسد خواسته است که با معترضین وارد مذاکره شود.
هانا کاویانی در باره روز دوم نشست اتحادیه عرب گزارش میداد در بغداد که از دیروز شروع شده و فردا به پایان میرسه.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، ساعت 7:17 شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. روز چهارشنبه همزمان با شروع دیدار دو روزه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از ایران اعلام شد که دوره بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک روز 25 فروردین شروع میشه. اما هنوز معلوم نیست این گفتگوها مطابق میل ایران در استانبول برگزار میشه یا نه. پیشاپیش مذاکرات افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا هم رد شده. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
25 فروردین زمان مذاکرات بعدی ایران و 5 به علاوه 1. محل دلخواه تهران برای مذاکرات استانبول. بخشی از گفته‌های روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران همزمان با ورود رجب طیب اردوغان به ایران برای دیداری دو روزه. به گفته آقای صالحی محل مذاکرات هنوز تعیین نشده اما به زودی اعلام خواهد شد. دور قبلی مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین اعضای شورای امنیت به علاوه آلمان در سال گذشته در استانبول با ناکامی روبرو شد و به افزایش تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی علیه ایران منجر شد. سال پیش از آن مذاکرات مشابهی در ژنو برگزار شد. یک کارشناس آشنا با مناسبات ایران و غرب به وال استریت ژورنال می‌گوید تهران نمی‌خواهد کشوری میزبان مذاکرات باشد که به تحریم‌ها علیه ایران پیوسته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ترکیه که 30% نفت مورد نیاز سالانه خود را از ایران می‌خرد، به موج تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران نپیوسته و می‌گوید به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل درباره ایران اکتفا می‌کند. آمریکا و اروپا امیدوارند در مذاکرات 25 فروردین تهران که طعم تحریم‌های تازه را چشیده راضی شود غنی‌سازی اورانیوم در ایران را پایان دهد. غرب بر این باور است که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای تولید برق است. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده 5 به علاوه 1 پیش از این گفته است پیشرفت مذاکرات نیاز به گذشت زمان دارد، اما اگر مذاکرات بین با موفقیت روبرو شود یک روند پایدار شکل خواهد گرفت. خانم اشتون موافق برگزاری رشته مذاکرات ادامه دار همزمان با اعلام تحریم است، با این هدف که ایران مذاکرات را جدی بگیرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته است فرصت ایران برای این کار رو به پایان است. آقای اوباما از سوی در اسفند ماه از اسرائیل خواسته از حمله یک جانبه نظامی به ایران پرهیز کند و به مذاکره پیش رو فرصت دهد و از سوی دیگر افسوده آمریکا از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد کرد. جمله‌ای که به گفته تحلیلگران به این معنی است که حتی در واشنگتن هم کاربرد حمله نظامی در شرایطی خاص از دستور کار حذف نشده. پیشاپیش مذاکرات 25 فروردین میان ایران و 5 به علاوه 1 سه‌شنبه شب در آمریکا طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای این کشور رد شد. طرحی که این بار بانک‌های خارجی طرف قرارداد نفتی با ایران و شرکت‌های حمل و نقل نفت را هدف قرار داده بود. راند پال سناتور جمهوری خواه که از تصویب این طرح در سنای آمریکا جلوگیری کرد به رویترز گفته است باید در طرح اعلام شود که با تصویب آن زمینه قانونی برای جنگ با ایران یا سوریه فراهم نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر تماس های شما هستیم. اما برنامه های نوروزی، یک انجمن ایرانی آلمانی مقدم نوروز و بهار 91 رو گرامی داشته. این انجمن توسط اون دست از جوانای ایرانی راه اندازی شده که یا در آلمان به دنیا اومدن یا زمانی که کودک و خردسال بودن همراه با پدر و مادرشون به این کشور مهاجرت کردند. از شهرام میریان درباره این جشن دو زبانه نوروزی بیشتر میشنویم.
هم میهن گرامی، نوروزت پیروز، هر روزت نوروز و زندگانیت شاد و میهنت تهی از پریدان باد. فرخنده نوروز را جشن میگیریم و فرمند نیاکانی را میستاییم که زندگی را بر فر شادی پایه نهادند. به آن مردمان آزاده‌ای که آیین پرشکوه آفریدند، به آن شکوه مندی که پس از هزارهای بسیار درخشندگی دارد، اندوه می‌زداید، شادی می‌آفریند.
با سخنان کامبیز اصباح انگیزی، چهره فرهنگی ساکن آلمان، پیرامون پیشینه و ریشه کهن نوروز در تاریخ و تمدن ایران، جشن نوروزی انجمن ایرانی آلمانی دیوان در شهر کلن آغاز شد. این انجمن کمتر از یک سال است که به وسیله جوانان موفق ایرانی آلمانی راه اندازی شده و تا کنون چند برنامه بزرگ فرهنگی هنری هم ارائه داده. شرکت کنندگان در این جشن دو زبانه پس از آشنایی با آیین نوروز از دیرباز تا کنون بخشی از داستان نوروز را هم از زبان کودکان ایرانی آلمانی شنیدند.
عید همگی شما مبارک. هر سال که بهار میشه نوروز میاد، بچه‌ها میبینن که پدر و مادرشون خیلی هیجان دارن، سفره میچینن، وسایل تهیه میکنن، خرید میکنن. بچه‌ها از خودشون سوال میکنن جریان چیه. به خاطر همین انجمن دیوان امسال تصمیم گرفت از زبان خود بچه‌ها توضیح بده هفت‌سین یعنی چی. این شما و این بچه‌های دیوان،
جشن بگیرید و شادی کنید. جشن نوروز آمد، سال پیروز آمد، می نوروز آمد، هفت‌سین ها رو برپا کنید. خجسته نوروز آمد، شور و شادی آمد، عمو نوروز آمد.
های برنامه های شادی آفرین نوروزی انجمن ایرانی آلمانی دیوان، افسانه صادقی خواننده سرشناس سوپرانو در آلمان هم به جای برنامه پرداخت. خانم صادقی پس از موسیقی ملل، تانگوی شرقی و جاز چندیز پا به دنیای دیگری از موسیقی گذاشته که خود آن را موسیقی بیمرز نامیده. افسانه صادقی در این جشن نوروزی برای اولین بار به جای یکی از ترانه های معروف زنده یاد ویگن پرداخت.
شکوفه می رخسار از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، عطر جان پرور گل می برد هوشم، نغمه ی مرغ سار کرد خاموشم. ای شکوفه خنده ی تو چهره ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
پس از اجرای چند ترانه از سوی خواننده سوپرانو افسانه صادقی، یک گروه موسیقی متشکل از هنرمندان ایرانی، بلاروس و آمریکایی لاتین هم چند قطعه سازی ارائه داد. با پایان گرفتن جشن نوروزی انجمن ایرانی آلمانی دیوان، میتوان گفت یکی از بزرگترین جشن‌های نوروزی در آلمان هم خاتمه یافت. به دنبال جشن‌های نوروزی در تالارها و سالن‌های بزرگ، ایرانیان ساکن آلمان کم کم خود را برای برپایی آخرین آیین نوروزی یعنی 13 بدر آماده می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. اگر فوتبالی باشید، همین چند دقیقه پیش دیدار معوقه هفته 26 لیگ برتر رو دیدید که برگزار شده و استقلال در مقابل ملوان تونست پیروز بشه. بالاخره فریبرز غریب همکار بخش ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما. سلام بر شما آقای غریب و سال نوتون متأخر مبارک.
سلام به شما، سال نو شما مبارک باشه. البته من به شنوندگان سال نو مبارکی کردم.
حتما این کار شما کردیم، منتها من دیر دارم با شما صحبت میکنم. آقای غریب، برای ما بگید که بازی چطور بود بین استقلال و ملوان؟
بله، استقلال همونجور که شما اشاره کردیم بالاخره برد. استقلال در دو بازی قبلیش در لیگ برتر دوتا مساوی گرفته بود، داشت از کورس تیمهای صدر جدولی فاصله میگرفت، اما امروز با یه ترکیب هجومی تر نسبت به بازی های قبل به میدون رفت و قصد 3 امتیاز گرفتن رو داشت که به هدفش هم رسید. در دقیقه 18 استقلالی ها یک کار ترکیبی و تاکتیکی 3 نفره رو پشت محوطه 18 قدم ملوانی انجام دادن که توسط محسن یوسفی این کار تاکتیکی به ثمر رسید و این بازیکن گل برتری استقلال رو زد در نیمه اول. نیمه دوم هم یک بازی فنی رو هر دو تیم به نمایش گذاشتن. تماشاگران 45 دقیقه فوتبال ناب و زیبا دیدن با شتاب زدگی مهاجمان استقلال. چند موقعیت 100% این تیم به هدر رفت، اما در اون طرف ملوانی هم چند فرصت طلایی رو به دست آوردن، اما به خاطر درخشش سید مهدی رحمتی دروازه‌بان آبی‌پوشان از دست دادن مهاجمان ملوان، که جا داره تاکید بکنم یکی از روزهای خوب سید مهدی رحمتی بود که چند موقعیت تک به تک رو از مهاجمان ملوان گرفت و سرانجام بازی با همون یک گل به سود آبی پوشان تهرانی به پایان رسید.
آقا غریب، برامون از وضعیت جدول بازی ها هم بگید چطور هست؟
بله، استقلال با این برد، با این بازی یعنی 28 بازیش تموم شد، مثل تیمای سپاهان و تراکتور که در ردیف اول و دوم جدولن. سپاهان اصفهان با 55 امتیاز تیم شماره 1 جدول، تراکتورسازی تبریز با 52 امتیاز تیم دوم، استقلال هم با همین 52 امتیاز اما به خاطر تفاضل گل کمتر سوم، و ملوانی هم با همون امتیاز 34 امتیاز قبلی در دهه 11 هم تکون نخوردن. پرسپولیس هم جا داره اشاره کنم رده 8. فردا هم بازی‌های دو تا بازی از هفته 28 برگزار میشه. شهرداری تبریز با سبای قم در تبریز، فجر شیراز با شاهین حسین بوشهر در شیراز، اما استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به میدون میرن. روز سه‌شنبه استقلال با الجزیره امارات بازی میکنه و روز چهارشنبه هم پرسپولیس با القرافه قطر، سپاهان هم با لخوی قطر روز سه‌شنبه در لیگ قهرمانان آسیا بازی خواهد کرد.
متشکرم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن ما بود درباره دیدار موفقه هفته 26 لیگ برتر بین استقلال و ملوان شنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم اگر تازه همراه ما شدید، البته و اگه همراه ما بودید خوشحالیم از اینکه با ما هستید. یک رو به دیگه بیشتر از این برنامه باقی نمونده و در مجله شامگاهی در روزهای چهارشنبه مثل امروز میریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا. چند دقیقه دیگه همراهمون بمونید، خبرها رو بشنویم، بریم مجله اقتصادی رو گوش کنیم. نوشین سید حسینی یه بار دیگه اومد تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
متشکرم آزاده. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بامداد چهارشنبه همراه شماری از مقام‌های این کشور برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. نخست وزیر ترکیه درباره روابط دو جانبه، مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 و اوضاع سوریه گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخست وزیر ترکیه با محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. رجب طیب اردوغان پیش از ورودش به تهران در حاشیه اجلاس بین المللی امنیت هسته‌ای در کره جنوبی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده بود. در آستانه نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه عرب در بغداد، وزیران خارجه این اتحادیه امروز چهارشنبه در این شهر تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها موضوع اصلی این نشست وضعیت سوریه است و در پیشنویس بیانیه‌ای که برای روز پنجشنبه آماده شده از دولت سوریه خواسته شده است به سرکوبی غیر نظامیان پایان داده و به گروه‌های حقوق بشر اجازه دهد وارد این کشور شوند. درباره مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل و روند آشتی ملی در یمن نیز بحث خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید قرار است کوفی انان هفته آینده برای گفتگو درباره سوریه به تهران برود. آقای صالحی در حاشیه دیدارش با نخست وزیر ترکیه در تهران گفت کوفی انان احتمالاً دوشنبه به تهران خواهد رفت. او افزود که ایران و ترکیه درباره سوریه اختلاف نظر دارند، اگرچه این اختلاف کمتر می‌شود. دولت بشار اسد اعلام کرده که طرح کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را برای پایان دادن به خشونت‌ها و مذاکره با مخالفان میپذیرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 13 آوریل برابر با 25 فروردین ماه برگزار می‌شود. آقای صالحی هنگام استقبال از نخست وزیر ترکیه افزود که مکان مذاکرات بعداً اعلام می‌شود. ایران مایل است مذاکرات در استانبول انجام شود. دور قبلی مذاکرات در ژانویه سال 2011 در استانبول به نتیجه‌ای نرسید. و خبر آخر این که نوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید نیروهای امنیتی سوریه عمدن کودکان را هدف میگیرند.
نوشین سید حسینی متشکرم، خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. یادتون نره سر بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، مشروع خبرها روی سایتمون هم میتونید پیدا کنید. درباره اقتصاد و مسائل و مشکلات اقتصادی در هفته‌ای که گذشت توی مجله هفتگی اقتصادی ما میشنوید. اگر همراه بشید با فریدون زرنگار تا 10 دقیقه آینده و بعد از اون هم البته موسیقی میشنوید از رادیو فردا.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله این هفته می‌پردازیم به اهمیت و پیامد تغییر بهای ارز در بازار آزاد بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی. اما پیش از پرداختن به این مسئله دو خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری فارس، منابع هندی اعلام کردند که شرکت‌های هندی پول نفت وارداتی از ایران را احتمالاً تا 3 ماه دیگر به ارزهای معتبر مثل یورو پرداخت می‌کنند. بر اساس سازوکارهایی که به نوشته فارس، دو کشور ایران و هند بر سر آن به توافق رسیدند، شرکت‌های نفتی هند 45% از پول نفت ایران را به روپیه و به حساب ایران در یکی از بانک‌های هندی واریز خواهند کرد. در حالی که مقام‌های بلندپایه ایران مرتباً از بی اثر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، خبرگزاری فارس در گزارش خود می‌نویسد برخی منابع معتقدند فشارهای آمریکا ممکن است شرکت‌های هندی را وادار کند پرداخت پول نفت ایران به روپیه را زودتر از 3 ماه آینده آغاز کنند. فارس می نویسد روپیه در مبادلات تجاری بین المللی جایگاه مهمی ندارد و در 12 ماه گذشته 11% کاهش ارزش داشته است. اسدالله عسکرولادی 78 ساله که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است و خبرگزاری جهان از او به عنوان سلطان خشکبار ایران یاد می کند، در گفتگو با این خبرگزاری می گوید تحریم در صادرات و واردات مانع فعالیت نیست، بلکه در نقل و انتقال پول مشکل ایجاد می کند. آقای عسکرولادی برای فرار از تحریم ها می گوید هر کسی به فراخور حالش باید راهی پیدا کند. به گفته آقای عسکرولادی مدیریت مهم است، چون با مدیریت است که تو میفهمی چه کار باید بکنی که بتوانی هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنی.
بازار ارز در ماه‌های گذشته با نوسانات و تلاطم‌های بسیار روبرو بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم برای آرام کردن و مهار بازار تلاش‌های زیادی کرد. از عرضه ارز به بازار تا بستن صرافی‌ها و بازداشت معامله‌گران ارز و اعلام تک نرخی بودن ارز. اما در نهایت تمام تلاش‌ها و تهدیدات بانک مرکزی با شکست روبرو شد و سرانجام این بانک همراه با اعلام نرخ مورد علاقه خود که روزانه هم تغییر می‌کند، آزاد بودن نرخ ارز را پذیرفته است، به گونه‌ای که در حال حاضر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تفاوت بسیاری با نرخ‌های مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 9 فروردین 91 بهای دلار و یورو در بازار آزاد ارز به ترتیب حدود 1900 و 2500 تومان بود. با تغییر فاحش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، ارزیابی و محاسبه کلیه شاخصهای کلان اقتصادی هم دگرگون شده است و این پرسش را مطرح می کند که مثلا اکنون با دلار 1900 تومانی حجم تولید ناخالص داخل ایران چه اندازه می شود؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
تغییرات خیلی مهمی که در سال 1390 در بازار ارز ایران اتفاق افتاد، بسیاری از داده‌های اقتصادی رو در ایران عوض می‌کنه، هم در جهت منفی و هم در جهت مثبت. با کاهش نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای بین‌المللی و به خصوص دلار، مسئله ارزیابی تولید ناخالص داخلی ایران تغییر می‌کنه، چون که بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1389 معادل 539 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با دلار 1000 تومان میشه 539 میلیارد دلار. با دلار 1226 تومانی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده میشه 439 میلیارد دلار. ولی اگر اون رو با دلار 1900 تومان بازار محاسبه بکنیم میشه 283 میلیارد دلار، که بر این اساس جایگاه ایران در سلسله مراتب کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلیشون عوض میشه.
خب آقای خاون، با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندی یارانه ها نزدیک کردن بهای کالاهای یارانه‌ای در ایران به ویژه حامل‌های انرژی به بهای اونها در بازارهای بین‌المللی بود، حالا که ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار تقریبا نصف شده، این هدف اصولاً معنی دیگه داره؟
ببینید، شما اگر بنزین لیتری 700 تومان رو بر اساس هر دلار معادل 1000 تومان حساب کنین، 700 تومان تبدیل میشه به 70 سنت. ولی اگر بر اساس دلار معادل 1850 یا 1900 تومان حساب کنید، در واقع هر لیتر بنزین در ایران تبدیل میشه به 1300 تا 1400 تومان. و چون بعد از تغییرات اخیر در بازار ارز ایران قیمت هر لیتر بنزین در سطح 700 تومان باقی موند، فاصله بین نرخ بنزین در ایران و نرخ بنزین در بازارهای بین‌المللی کم و بیش برگشت به دوران پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به همین علت هست که قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه که طی یک مدت چند ماهه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شده، تا جایی که آقای فرزین معاون وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد که بار دیگر 70% بنزین مورد نیاز افغانستان به صورت قاچاق از ایران تأمین میشه. یعنی اینکه با تغییر نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای بین المللی، چیزی که قبلا پیش بینی میشد در مورد قیمت عامل‌های انرژی در ایران برهم خورد.
یعنی اگر دولت بخواد در واقع اون هدفی رو که داشت دنبال کنه و قیمت مثلا بنزین رو به پای قیمت‌های معمول در جهان یا نزدیک به اون برسونه، باید بنزین رو بکنه لیتری 1500 تومان.
در واقع همین هست. یعنی بین 1300 تا 1500 600 تومان. و این اتفاق اگر بیفته در شرایط جهش تورمی که اقتصاد ایران در حال حاضر تجربه میکنه، بسیار وضعیت وخیمی به وجود خواهد اومد و به همین علت هست که هیچ کس در حال حاضر چنین چیزی رو در ایران پیشنهاد نمیکنه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای خاوند، پیش از تغییرات در بازار ارز بسیاری از کارشناسا دولت رو متهم می‌کردند که با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی به وارد کننده ها یارانه میده و خواستار محاسبه ارزش واقعی ریال در برابر ارزهای خارجی بودند. حالا این خواست عملاً تحقق پیدا کرده و کالاهای وارداتی گران شدن. آیا این گرانی بار تورمی دیگری رو بر دوش اقتصاد ایران نمیگذاره و باعث گرانی کالاهای مورد نیاز نمیشه؟
در مجموع با توجه به تغییراتی که در بازار آزاد ارز ایران اتفاق افتاده، بخشی از واردات ایران و به خصوص واردات کالاهای مواد غذایی مطمئناً گرانتر تمام میشه و به همین علت این پدیده به موج تورمی در ایران دامن میزنه. ولی از طرف دیگه برای بعضی از تولید کنندگان ایران احتمالاً در عرصه‌هایی مثل صنایع نساجی و صنایع چرم وضعیت تا اندازه‌ای بهبود پیدا می‌کنه، به این دلیل که کالاهای وارداتی به ایران گران تمام میشه و به همین علت تولید کنندگان داخلی میتونند از این وضعیت تا اندازه‌ای به سود خودشون استفاده بکنند. زمینه دیگری که احتمالاً با افزایش قیمت ارز میتواند مورد استفاده ایران قرار بگیره در عرصه خدمات و به خصوص جهانگردی و توریسم هست. بر اساس تمام شواهدی که طی این تعطیلات نوروزی به دست آمده، به دلیل افزایش شدید قیمت نرخ ارز از خروج مسافران و جهانگردان به کشورهای همسایه مثل ارمنستان، مثل آذربایجان یا دبی کم شده و در عوض توریسم داخلی گسترش پیدا کرده.
یعنی این از جمله نکات مثبتی است که تعادل نسبی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی رو با خودش همراه داشته.
در واقع همینطوره، به خاطر اینکه همونطوری که بسیاری از کارشناسان ایرانی طی سالهای گذشته اعلام می‌کردند، با واقعی شدن نرخ ارز بعضی از عرصه‌های اقتصادی ایران که قدرت رقابتی خودشون رو کلاً از دست داده بودند بار دیگر از لحاظ رقابت نیرومند میشن.
خب اگر اینطوری که شما می‌فرمایید ببینیم، لازم نبود اصولاً قانونی به اسم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه و تصویب و اجرا بشه، بلکه کافی بود نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی رو به بازار بسپارند.
در مجموع بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال 1390 یک نکته مسلم به نظر میرسه و اکثر کارشناسان اقتصادی که رویدادهای اقتصادی ایران رو دنبال میکنن بر اون تاکید میکنند، اینه که اصولا قانون هدفمند کردن یارانه ها به شکل بسیار بسیار بدی به اجرا گذاشته شد و پیامدهای بدی هم برای اقتصاد ایران به بار آورده.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با آرزوی تعطیلات نوروزی خوبی برای شما در روزهای آینده.